بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 255 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب دعا و باب کرامات اولیاء و فضیلت آنها رسیدیم به حدیث شماره 1509، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 رهط عینا سریه. رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 نفر به عنوان کسانی که بخواهند اطلاعات لازم برای پیامبر جمع آوری کنند. کلمه عین در اصل به کسی گفته می شود که مسئولیت جمع آوری اطلاعات را بر عهده دارد. سریه یعنی کسانی که نظامی باشند و بدون حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین آنها برای مأموریت نظامی فرستاده شوند. و امر علیهم عاصم ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه، و شخصی به نام عاصم ابن ثابت انصاری را بر آنها امیر کرد، امیر آن 10 نفر باشد. فانطلقوا، این 10 نفر از مدینه خارج شدند، رفتند. حتی اذا کانوا بالهدأة بین عصفان و مکه، تا اینکه رسیدند به مکانی به نام الهدأة، جایی بین عصفان و مکه. عصفان تقریبا در حدود 100 کیلومتری مکه قرار دارد، طرف مدینه. ذکروا لحی من هذیل یقال لهم بنو لحیان. وقتی که به این مکان رسیدن، خبر آنها برای افرادی و قبیله ای از هذیل که به آنها بنو لحیان گفته می شود، خبرشان به آنها رسید. احساس خطر، بنو لحیان آن زمان مشرک بودند و 10 نفر نظامی رسول الله صلی الله علیه و سلم به منظور جمع‌آوری اطلاعات نظامی به سمت آنها آمده اند. تقریبا فاصله 300 کیلومتری از مدینه را پیموده بودند. فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رام. وقتی که خبر این 10 نفر به بنو لحیان رسید، حدود 100 نفر تیرانداز ماهر به منظور دستگیری یا کشتن آنها آماده شدند. نفروا لهم یعنی آماده شدن و خارج شدن از شهر برای یک مأموریت نظامی. فاقتصوا آثارهم، این 100 نفر آثار این 10 نفر را و رد پای آنها را دنبال کردند. فلما احس بهم عاصم و اصحابه، وقتی که عاصم ابن ثابت و یارانش 9 نفر دیگر به حضور این 100 نفر تیرانداز از قبیله بنو لحیان آگاه شدند و حضور آنها را احساس کردند، لجأوا الی موضع، پناه بردند به یک جایی، یک پناهگاهی. فاحاط بهم القوم، این 100 نفر دور این 10 نفر که به پناهگاه پناه برده بودند حلقه زدند و آنها را احاطه کردند. فقالوا، و به آنها گفتند که انزلوا، بیاید پایین. و این کلمه دلالت بر این می‌دهد که پناهگاه آنها در ارتفاع بوده. بیاید پایین. فاعطوا بأیدیکم، و خودتان را با دست‌های خودتان تسلیم کنید. ولکم العهد و المیثاق، و از طرف ما عهد و پیمان دارید که اگر این کار رو کردید الا نقتل منکم احدا، که هیچ یک از شما را نکشیم، بدون دردسر بیایید پایین، ما هم شماها را نمی کشیم، زنده نگه می داریم. فقال عاصم ابن ثابت، عاصم ابن ثابت امیر این ده نفر وقتی که این پیشنهاد کفار را شنید گفت که ایها القوم، ای قوم، اما انا، من فلا انزل على ذمه کافر، من بر اساس ذمت و عهد و پیمان انسان کافر از این پناهگاه پایین نمیام، اعتمادی به آنها نیست. اللهم اخبر عنا نبیک صلی الله علیه و سلم، اینجا بود که عاصم دعا کرد بار الله خبر ما را به پیامبرت برسان، یعنی اینکه آماده کشته شدن هستند، ده نفر در مقابل صد نفر. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، این صد نفر که انسانهای تیرانداز ماهری بودند این ده نفر را با تیرهای خود هدف قرار دادند تا اینکه عاصم را کشتند، امیر این قوم را کشتند. و نزل الیهم ثلاثه نفر علی العهد والمیثاق، افراد دیگری هم در کنار عاصم کشته شدند، سه نفر دیگه باقی ماندند، این سه نفر بر اساس عهد و پیمان کفار از پناهگاه خود بیرون آمدن و پایین آمدن. منهم خبیب و زید ابن الدثن و رجل آخر، این سه نفر یکیش اسمش خبیب بود، خبیب ابن عدی، و دیگری زید ابن الدثن، و شخص سومی که اسم او ذکر نشده. فلما استمکنوا منهم، وقتی که این صد نفر کافر بر این سه نفر تسلط پیدا کردن، اطلقوا اوتار قصیهم، بندهای کمان خود را باز کردن، اوتار جمع وتر، به آن بندی گفته میشه کشمانن که در کمان گذاشته میشه تا کشیده بشه و تیر پرتاب بشه، این بندها را باز کردند. فربطوهم بها، و این سه نفر را با این بندها و تنابها بستند. قال الرجل الثالث، شخص سوم که اینجا اسم ذکر نشده، گفت که هذا اول الغادر، این آغاز خیانت است که ما را دارن میبندند. والله لا اصحابكم، به الله قسم که همراه شما نخواهم آمد. ان لي بهؤلاء اسوه يريد القتل، برای من در این کسانی که کشته شدند و تسلیم نشدند الگویی است که به آنها اقتدا کنم و من هم همراه آنها کشته شوم، بهتر است از این که خوار و ذلیل شوم. فجروه و عالجوه، کفار این شخص را کشیدند و سعی کردند و تلاش کردند که به هر نحوی شده او را تکان بدهند و با خود ببرند. فابا ان یصحبه، ولی این شخص ابا ورزید، پایداری کرد و استقامت ورزید و همراه آنها نشد. فقتلوه، کفار نیز این شخص را کشتند. و انطلقوا بخبیب و زید ابن الدثنه، و خبیب و زید ابن الدثنه را با خود بردند. هشت تا از ده نفر کشته شدند، دو نفر را به اسارت با خود بردند. حتی باعوهما به مکه بعد وقعت بدر، تا اینکه این دو نفر را به اهل مکه فروختند، آن هم بعد از معرکه بدر، بعد از جنگ بدر که 70 نفر از سران قریش در جنگ بدر کشته شدند. حس انتقام خیلی بالا بود. وقتی که اهل مکه شنیدند که دو نفر از یاران پیامبر در نزدیکی آنها در نزد بلو یحیان اسیر هستند، گفتند که این دو نفر را به ما بفروشید. فبتاع بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف خبیبا. بنو حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، اینها خبیب را خریدند. از بین این دو نفر خبیب را انتخاب کردند. چرا خبیب؟ و کان خبیب هو قتل الحارث یوم بدر، چون این خبیب بود که در جنگ بدر پدر آنها حارث را کشته بود. الان فرزندان حارث قاتل پدر خود را خریدند تا انتقام خود را بگیرند. فلبث خبیب عندهم اسیرا، خبیب در نزد بنو الحارث در مکه اسیر باقی ماند، نگهش داشتند. حتی اجمعوا علی قتله، تا اینکه اتفاق نظر کردند که خبیب را بکشند. فاستعار من بعض بنات الحارث موسی یستحد بها، وقتی که تصمیم به کشتن خبیب گرفتند، خبیبی که در غل و زنجیر بود در خانه، از یکی از دختران حارث، آن شخصی که خبیب او را کشته بود، از دخترش که در خانه آنها اسیر بود درخواست تیغ کرد. یستحد بها، تا اینکه با آن تیغ موهای زائد بدن خود را بتراشد، چون قرار است کشته شود، تا از لحاظ نظافت پاک باشد. فاعارته، این دختر هم تیغ را به دست خبیب داد. فدرج بنی لها وهی غافلتون، در همین وضعیت بود که یک پسر بچه کوچیکی از این دختر، از این زن یعنی در حقیقت، به سمت خبیب آمد، حرکت کرد آمد نزد خبیب. سر بچه کوچیکی بود و مادرش غافل بود از فرزندش. حتی اتاه، تا اینکه آمد نزد خبیب. فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، یک دفعه این مادر دید که خبیب بچه اش را بر روی ران خود گذاشته و تیغ نیز به دست اوست. خب یک حالت بسیار خطرناک، آن هم بعد از این که بهش ابلاغ شده که میخوان تو رو بکشند، امروز فردا میکشند. ففزعت فزعتا عرفها خبیب، اینجا بود که این مادر وقتی که این صحنه را دید بسیار جا خورد و آشفته شد و سر و صدایی کرد، یا بدون سر و صدا، که خبیب قشنگ متوجه آشفتگی این مادر شد و علت آشفتگی را فهمید که این مادر الان ترسیده که مبادا خبیب این بچه را بکشد، یا اینکه مثلا بگوید یا مرا آزاد بکنید، غل و زنجیر مرا باز کنید تا فرار کنم، یا اینکه این بچه را میکشم. فقال اتخشین ان اقتله، اینجا بود که خبیب به این مادر گفت که آیا ترس این داری که من این فرزند را بکشم؟ ما کنت لافعل ذلك، به هیچ عنوان چنین کاری را انجام نمیدهم. قالت والله ما رأيت اسيرا خيرا من خبيب، بعدها این زن وقتی که برای دیگران تعریف میکرد میگفت من هیچ وقت اسیری بهتر از خبیب به چشم ندیدم. فوالله لقد وجدته يوما ياكل قطفا من عنب في يده، به الله قسم که روزی دیدم که خبیب خوشه از انگور در دست اوست و از آن انگور میخورد. در صورتی که خبیب در غل و زنجیر زندانی است. و انه لموثق بالحديد، با آهن یعنی با غل و زنجیر بسته بود، نمی توانست که از آنجایی که بسته شده تکان بخورد، چه برسد به اینکه خوشه از انگور به دست او برسد. و ما به مکه من ثمره، و گذشته از این در مکه در آن روز میوه انگوری وجود نداشت. از کجا آمده بود این خوشه انگور؟ و کانت تقول، و این زن میگفت که انه لرزق رزقه الله خبیبا، این خوشه انگور رزقی بود که الله متعال به خبیب داده بود، یعنی از جنس آن کرامتی که برای مریم علیه السلام رخ داد وقتی که زکریا علیه السلام وارد محراب مریم میشد، در نزد مریم غذاهایی میافت که فصل وجود آن غذا نبود. قالت انا لك هذا، ازش سوال میکرد که این غذاها را از کجا آوردی؟ قالت هو من عند الله، مریم هم میگفت که این رزق و روزی از نزد الله متعال است، خارج از اسباب بشری. خبیب هم همچنین. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، وقتی که فرزندان حارث خبیب را با خود از حرم مکه بیرون بردن تا در جایی که حل است یعنی جز حرم نیست او را بکشند، چون کسی را در حرم نمی کشتند، حرم حرم است، خونی ریخته نمی شود، اون از حرم خارج کردن بردن به منطقه‌ای که حرم نیست تا او را بکشند. قال لهم خبیب، خبیب به فرزندان حارث گفت که دعونی اصلی رکعتین، بگذارید دو رکعت نماز بخوانم. فترکوه، کفار نیز این فرصت را به خبیب دادن و گذاشتند که دو رکعت نماز بخواند. فرکع رکعتین، دو رکعت نمازش خواند. فقال، سپس گفت والله، به الله قسم، لولا ان تحسبوا ان ما بي جزع، اگر گمان نمی کردید که من از روی ترس می خواهم نماز بیشتر یا نماز طولانی تر بخوانم، لذت بیشتر از این می خواندم، ولی ترس این دارم که شماها بگویید من دارم به بهانه نماز سوء استفاده می کنم و می خواهم چند دقیقه بیشتر زنده بمانم. اللهم احصهم عددا، اینجا بود که خبیب دعا کرد، گفت وارلاها، اینها را یکی یکی بشمار، یعنی حساب آنها را داشته باش. وقتلهم بددا، و همه آنها را ریشکن کن و بکش، همان گونه که آنها مرا میکشند. ولا تبق منهم احدا، و بارلاها یک نفر هم از آنها رها نکن و باقی مگذار، همه آنها را بکش. سپس این دو تا بیت را گفت، فلست ابالی حین اقتل مسلما، میگه هیچ فرقی برام نمی کنه که وقتی مسلمان کشته شوم، علی ای جنب کان لله مصرعی، که به چه پهلوی، پهلوی چپ یا پهلوی راست، برای الله متعال بر زمین کشته بیفتم، فرقی دیگه برام نمی کنه. و ذالک فی ذات الاله و ایشا، و این مسئله برای الله متعال، و اگر بخواهد یبارک علی اوصال شلو ممزعی، چون در راه الله متعال دارم کشته می شوم و برای او کشته می شوم، اگر بخواهد بر تکه های بدن من که تکه تکه خواهد شد، اوصال، وقتی که گوشتی تکه تکه بشه بهش میگن اوصال، بر این تکه های گوشت من که بریده شده، شلو و ممزع پاره پاره شده برکت می اندازد. و کان خبیب هو سن لکل مسلم قتل صبرن الصلاح. و خبیب اولین کسی بود که برای هر مسلمانی که دست بسته کشته می شود خواندن نماز را پایه‌گذاری کرد. بعد از خبیب هر کسی تا به امروز حتی دست بسته کشته می شود این فرصت به او داده میشه که دو رکعت نماز بخونه. و اخبر یعنی النبی صلی الله علیه و سلم اصحابه یوم اصیب خبرهم. و همان روزی که نفر را در آن پناهگاه کشتند یا 8 نفر، در همان روز پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را با خبر ساخت، بهشون خبر داد. به معنی این که وقتی عاصم گفت که خبر ما را به پیامبرت برسان، این به عنوان یک کرامت برای عاصم رخ داد. و بعث ناس من قریش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا انه قتل. و افرادی از قریش مردمانی را به جایی فرستادن که عاصم ابن ثابت در آنجا کشته شده بود، در همان پناهگاه. وقتی که به آنها خبر داده شد که عاصم کشته شده، افرادی را فرستادن تا عاصم را شناسایی کنند و یقین حاصل بکنند که بنو لحیان عاصم را کشتند. ان یؤتوا بشیء منه یعرف. و اینکه قسمتی از بدن عاصم را جدا بکنند، ببرند، قسمتی از بدنش که سران قریش آن را میشناسند، اگر دیدن بگویند بله این قسمت از بدن عاصم است. حالا قسمتی از صورت، قسمتی از دست، قسمتی از پا، معمولا دست و پا که برای همه مشترکه، یا سری ببرند مثلا با خود بیاورند. و کان قتل رجلا من عظمائهم. خب علت این مسئله چی بود؟ چرا عاصم؟ چون عاصم یکی از بزرگان قریش را کشته بود و اینها در پی انتقام بودند. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر. وقتی که این افراد از مکه آمدند تا قسمتی از بدن عاصم را جدا بکنند، الله متعال مقدار زیادی زنبور مانند یک ابر بزرگ فرستاد برای عاصم تا از رسیدن کفار به عاصم جلوگیری شود، به عنوان یک کرامت دیگر، تا عضوی از اعضای عاصم بریده نشود و از تن جدا نشود. فحمته من رسلهم. و این زنبورها عاصم را حمایت کردند از فرستادگان قریش، نتوانستند به عاصم دسترسی پیدا بکنند. فلم یقدروا ان یقطعوا منه شیئا. در نتیجه نتوانستند که از بدن عاصم چیزی را ببرند و قطع کنند. این هم یک داستان دیگر بود از داستانهایی که برای یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک کرامت حاصل شد و رخ داد. و امام نووی در پایان این باب می‌فرماید که وفی الباب احادیث کثیره صحیحه. در این باب، در این معنا، احادیث صحیح زیادی وجود دارد. سبقت فی مواضعها من هذا الكتاب. که این احادیث در جاهای خودش از این کتاب جلوتر آمده. منها حدیث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر. من جمله حدیث آن غلامی، آن پسر بچه‌ای که هم به نزد راهب می آمد و هم به نزد ساحر و از هر دوتا علم یاد می گرفت. که خلاصه ماجرا این بود که پادشاه قصد کشتن او را کرد و هر بار که میخواست او را بکشد، الله متعال این غلام را نجات میداد، این پسر جوان را نجات میداد و نمیتوانستند که او را بکشند. و پادشاه منکر ذات الهی بود، ملحد بود، و این نوجوان برای اینکه وجود الله متعال را برای پادشاه و قومش ثابت کند، به پادشاه گفت که زمانی میتوانی مرا بکشی که مرا بر تنه درختی ببندی و تیر را در کمان بگذاری و بگویی بسم الله رب الغلام، به نام اللهی که پروردگار این نوجوان است، اگر این جمله را بگویی میتوانی مرا بکشی وگرنه نمیتوانی. پادشاه از روح عصبانیت بدون اینکه بداند چی میکند و با انجام دادن این کار وجود الله متعال را برای مردم از ثابت می کند، این کار را انجام داد و گفت بسم الله رب الغلام و تیر را پر کرد و غلام هم کشته شد. و اینجا بود که مردم گفتند، مردم این صحنه را دارن می بینند، گفتند آمنا به رب الغلام، گفتند ایمان آوردیم به پروردگار این جوان. چون هر چقدر پادشاه سعی و تلاش می کرد که این جوان را بکشد، نمیتوانست مگر اینکه به الله متعال اعتراف کند و با نام او این کار را انجام بدهد. و اینجا بود که همه مردم ایمان آوردند به الله رب العالمین. و منها حدیث جریج، و من جمله حدیث جریج، شخصی در بنی اسرائیل که صومعه‌ای داشت برای خود، همیشه در حال عبادت بود، به او تهمت زنا زدند، بچه دنیا آمد از زنی زناکار، و برای اینکه آبروی جریج را در جامعه از بین ببرند و زیر پا بگذارند، این زن آمد تهمت به جریج زد و گفت که این فرزند از جریج است. جریجی که در ظاهر برای مردم انسانی عابد و عبادتکار است، آمدند صومعه او را خراب کردند و از صومعه پایین آوردند و کتک مفصلی هم به جریج زدند و گفتند خجالت بکش، زنا میکنی و برای خودت صومعه درست کردی. جریج که از همه چیز بیخبر بود، از این فریب و نیرنگ اطلاعی نداشت، گفت اجازه بدید دو رکعت نماز بخوانم. دو رکعت نماز خوان و گفت پسر بچه رو بیارید. پسر بچه‌ای که تازه به دنیا آمده بود آوردند. جریج به پهلوی این پسر بچه زد و گفت که پدر تو کیست؟ با او صحبت کرد و مردم همه داشتن نگاه می‌کردند. آن پسر که تازه به دنیا آمده بود به حرف آمد و گفت که پدر من فلانی است، چوپانی که گله‌های خود را در کنار صومعه جریج شب‌ها نگه می‌دارد. اعتراف کرد، پسر بچه سخن گفت. اینم یکی از کرامات جریج بود. و همچنین و حدیث و اصحاب الغار الذین اطبقت علیهم الصخره، و آن سه نفری که در بیابانی می رفتن به غاری پناه بردن و صخره سنگ بسیار بزرگی از کوه رها شد و دهانه غار را بر روی آنها بست. حدیثش آمد در اوائل این کتاب. و گفتن که چگونه از این غار خارج بشیم؟ گفتن که هر یک از ما بهترین کاری که انجام داده آن را ذکر بکنه و متوسل بشه به آن کار و از الله متعال بخواهد تا ما را از اینجا نجات بدهد. که هر یک از آنها موضوعی را مطرح کردن، یکی داستان پدر و مادرش را ذکر کرد که چگونه به آنها مهربانی میکرد، یکی داستان دختر عمویش را ذکر کرد که خواهان ازدواج با او بود ولی این دختر راضی نمیشد که با او ازدواج بکنه، تا اینکه فقیر و بیچاره شدند و 20 دینار به او داد و گفت خود را در اختیار من بگذار. وقتی که توانایی این کار را داشت که با او هم بستر شود به شکل حرام، آن دختر گفت که اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، بهش گفت که از الله متعال بترس و این شخص بلند شد و این کار را انجام نداد و پولی که به او داده بود نیز پس نگرفت. و دیگری هم آن کارگری که در نزد او کار کرده بود و رفته بود و دستمزدش را نگرفته بود و آن شخص دستمزد این کارگر رو براش انداخته بود تو یک کاری، خرید و فروش شتر و گوسفند، تا اینکه از آن دستمزد چند روزه یا یک روزه دره پر از شتر و گوسفند شده بود. بعد از چندین سال آن کارگر آمد و گفت ای فلانی دستمزد مرا بده، و گفت که تمام این دره با شتر و با گوسفندهایش و با کارگرهایی که آنجا کار میکنن، برده هایی که آنجا کار میکنن، همه از آن توست، همه از دستمزد تو بوده، برو همه آنها را بردار. وقتی که این سه کار خود را ذکر کردن، این صخره کنار رفت، آنها توانستن از آن قبری که برای آنها درست شده بود بیرون بیان. این هم از جمله کرامات بود که برای اینها رخ داد. و همچنین حدیث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب، داستان دیگری که یک داستان حقیقی زخت میگیم داستان، یعنی یک واقعه حقیقی، آن شخصی که هوا ابری شد و از داخل ابری که بالای سرش بود صدایی شنید که این صدا میگوید اسق حدیقت فلان، ای ابر برو و باغ فلانی را آبیاری کن. مثل ابرهای تابستانه هست که تک تک است و معمولا آب زیادی هم در خود دارد. به این ابر گفته شد که برو بالای باغ فلانی و آب تو اونجا خالی کن. و این شخص وقتی که صدای حاصل در این ابر را شنید، رفت تا به آن باغ رسید و دید بله در بین تمام باغ‌های اطراف فقط باغ این شخص آبیاری شده. رفت صاحب باغ را پیدا کرد، باهاش صحبت کرد، تو چی کار میکنی؟ اسمت کیه؟ چی کاره هستی؟ گفت من هر چیزی که در این زمین بکارم یک سومش رو میدم به فقرا، یک سومشم خودم استفاده میکنم و خانوادم، یک سومشم به عنوان بذر میگذارم برای دفعه بعد. خب چنین انسانی با این خیر و خیراتی که میکرده یک سوم مالش رو همیشه میداده برای فقرا و نیازمندان. با این کار شده بود جز انسانهایی که شایسته این باشد که از کرامات برخوردار شود و به ابری دستور داده شود که برو باغ فلانی را آبیاری کن، برکت در مال. ولی بقیه که خسیسی میکردن و بخیلی میکردن، باغای آنها آبیاری نمیشد. سپس بهش گفت که فلانی من اسم تو را در این ابر شنیدم، این ابر بالای سر من بود، من با گوشهای خودم شنیدم که برو باغ فلانی را آبیاری کن و من تو را نمیشناسم، و الان که اسمت میگی موافق با همان اسمی است که من صدای آن را در این ابر شنیدم. و غیر ذلك و دلائل دیگر و احادیث دیگر در این باب، چه آنهایی که روایت شده و چه آنهایی که به عنوان نقل قول برای مردم بازگو شده که افرادی از چه کرامتی برخوردار بودند. و الدلائل فی الباب کثیره مشهوره، و آن احادیث و دلایلی که در این معنا و در این باب آمده زیاد و مشهوره. ما فقط چند تای به عنوان نمونه در این باب ذکر کردیم که ثابت بشود که افرادی هستند با تقوایشان، با کارشان، با عمل صالحشان، در هر بعدی که از ابعاد باشد، این لیاقت را پیدا می کنند که الله متعال به آنها کرامت بدهد و آنها را بر دیگران برتری بدهد. و بالله التوفیق، و خواهان توفیق از الله متعال هستیم. و یک حدیث دیگر فقط در این باب باقی مانده، حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که میفرماید ما سمعت عمر رضی الله عنه یقول لشیء قط انی لاظنه کذا الا کان کما یظن. عبدالله ابن عمر روایت میکند که هیچ وقت از پدرم عمر رضی الله عنه نشنیدم که در مورد چیزی بگوید که به نظرم این گونه است. تمام مواردی که در آن التباس وجود داشت و اختلاف رأی به نظر به وجود می آمد، هر چیزی که عمر می گفت همان گونه می شد. ما سمعتو عمر یقول لشیء قط انی لاظنه کذا، نشنیدم که عمر در مورد چیزی بگوید به نظرم این مسئله این گونه است الا کان کما یظن، مگر اینکه آن مسئله به گونه ای می شد که عمر می گفت، به همان شکل رخ می داد. این هم یکی از کرامات است که برای خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه حاصل می شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.